به هر حال آیات گاهی یک دقایقی درش هست، معناش ذو مراتب است. در ابتدا یک مرتبه از این معنا به نظر میاد صحیح هم هست، حتماً هم باید اون معنا رو عقل کرد و نمیشه انکارش هم کرد. اما کسانی که اهل دقت باشند همون معنا را وقتی زیر ذره‌بین میگذارند یه لطایف دیگری از همون معنا درک میکنند که اون را میشه بطن اون معنای اول در نظر، یه لایه زیرینی از اون معنا. عبادت را ما یه معنای ظاهری ازش میفهمیم، میگم فلانی خدا پرست است در مقابل بت پرست، این چی؟ بت پرست اونیه که در مقابل بت تعظیم میکنه، خدا پرست اونیه که در مقابل خدا تعظیم نماز میکنه، به سجده میکنه. عبادت یعنی همین. خب وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی ما نمازمون رو برای تو میخونیم، برای بت‌ها نمیخونیم، برای سایر معبودهای وهمی نمیخونیم، تنها معبود ما تویی. اما این افتضاح نداره که این نماز ما چه نمازی باشه. همین خمراستی که ما میشه این مومنم نمازیست داریم، عبادت خدا میکنیم دیگه. ان اعبد الله ما لکم من اله غیره، خدا را عبادت کنید، خدای دیگری ندارید. خب داریم عبادت خدا میکنیم، یه نماز دست پا شکسته میخونیم، عبادت خدا، خدای دیگری. این یک معنای، یک لایه رویین معناست، یه معنای سطحی، صحیح هم هست. واقعا هم کسی که همین خماراست میشه و نماز بیرو هم میخونه بازم عبادت خدا کرده، بت‌پرست نیست. اما وقتی در معنای عبادت دقت بشه و اینکه عبادت حقیقتاً چی هست و چگونه یک حرکات و سکناتی به عنوان عبادت تلقی میشه، کم کم میرسه به یه معنای لطیف تری. یعنی کسی که در میخواد خدا را عبادت کنه، در این حرکات و سکناتش جز حیثیت حکاک عبادت خدا حیثیت اینو بشه. ما چگونه ممکنه ما رفتاری انجام بدیم که گاهی اصلا یادمون میره که کار انجام دادیم یا نه، اینا بگیم داریم عبادت خدا میکنیم. بنده برام اتفاق افتاده، من خودم عرض میکنم برای اینکه دیگران خجالت نکشن خودشون تصور کنن. من گاهی شده وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله یادم یا که داشتم نماز میخونم، به زحمت بعد یاد خودم بیارم چند رکعت خوندم، چیا گفته بسید یادم. این چجور عبادتی؟ اگر عبادت خداست حیثیتی جز این نباید داشته باشه که این نشان دهنده بندگی انسان در مقابل خداست. چطور مرمی شه آدم دلش جای دیگری باشه، فکر دیگری داشته باشه، توجهش به چیز دیگری باشه و بگه من دارم خدا را عبادت می‌کنم؟ برای تقریب به ذهن، اگر شما با یه دوستی دارید صحبت می‌کنید، اون روش به طرف شما داره صحبت می‌کنه، شما کم کم روتون رو بگردانید، پشت کنید طرف. این رفتار دوستانه تلقی میشه، این ادب هست یا این اهانته؟ ما وقتی در نماز رو به خدا می ایستیم میگیم ایاک نعبد، یعنی روی ما به طرف توست. روی ما خدا که جسم نیست که صورت من طرف او باشی، روی دلم باید به طرف. اگر روی دل کم کم گشت به یه طرف دیگری، مثل این است که شما مقابل دوستتون وایسایید، کم کم روتون رو میکنید، پشتتون رو میکنید به طرف او، و حتی باید ازش عذرخواهی کنید، ببخشید غفلت کردن. اون دیگه احترامی نیست، اون بی‌ادبی است، اون جسارته. در نظره اولا ما وقتی نگاه کردیم به این خمار آسودن گفتیم داره عبادت خدا میکنه، درست کنه، شاید مسقط تکلیف هم باشد، اما اگه واقعا میخواد یرج الله ولیوم الاخر، میخواد به مقام وصل الهی نائل بشه و این نماز رو میتونه برای اون، این با اینجور نماز خوندن باید هزار بار از این نمازش توبه کنیم. دارم اهانت میکنم به خدا، پشتم رو کردم طرف خدا، دارم نماز دارم با شرکی و او دیگه با او حرف زدن نیم، گاهی حرف زدن با دشمنه او، گاهی علیاذ بالله آدم تو نماز فکر معصیت میفته، این چجور عبادت خدا؟ وقتی دقت میکنه در معنای عبادت یک لایه لطیفتری از معنا ظاهر میشه، یعنی اگه میخوای بگی یا که نعبود باید کاملا حضور قلب داشته باشی. باز یک لایه زیرین تری میتونه داشته باشه، یک بطن دیگری میتونه این آیه داشته باشه، اینه که عبد خالص اگه میخواد لله دین خالص باشه، یعنی عبدالله مخلصین له دین باشه، عبد باید سراپا وجودش بندگی باشه، هر حیثیتی برای خودش غیر از بندگی قائل بشه این با عبادت سابقه، یعنی کسی عبادت حقیقی خدا میکنه که نه تنها نماز خوندنش برای خدا، خوردن و خوابیدنش هم باید برای خدا باشه، همونطور که حضرت ابراهیم عرض کرد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اصلا مرگ و زندگی مال خدا است، برای خدا و در راه خدا است، اصلا در زندگی دنبال چیز دیگری نیستم جز اطاعت خدا. یه معنای دقیق تری، یه لایه سومی، همون معنای عبادت الله هست اما یه لایه سطحی داشت و همون نمازی که من و شما میکنیم، به شما جسارت نکنم خودم هست. یه معنای دیگری داشت عبادت، عبادت اونیست که حضور قلب داشته باشی، همونطور که امام صادق سلام الله علیه فرمود گاهی بعضی نماز هست در تصویر رو نشون دادن، گفتن بعضی از نماز هست به اندازه یه دونه دو دونه سه دونهش قبول میشه، بقیهش رد میشه، یعنی که حضور قلب نداشته. اگه ما نمازمون درای کسیمون از صد بخش بکنیم به اندازه صد تا دونه این تصویر، گاهی نماز ما یه دونش قبول میشه، یعنی یک صدم حضور قلب داشتیم، همونش نمازه، اونش دیگه نماز حقیقی نیست. این شد معنای دوم. معنای سومی در بطن این بود، با این بود که اصلا سرابای زندگی انسان عبادت و خدا باشه، اون وقت میتونه بگه ایاک نعبد، مگر نه هر جا دنبال دل میره اونجا در واقع عبادت دل کرده. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اطاعت هوای نفس پرستش هوای نفس. کسی میتونه بگه جز خدا من کسی رو نمی پرستم که پرستش دلش هم نکنی، مردمم رو نپرسته. ما اگه دقت بکنیم، باز من بنده چون گاهی حالات خودم رو بررسی میکنم میبینم اینجوره، میبینم در زندگی مثلا حالا اون چند ساعتی که تو مردم هستیم بالاخره خواب و خلوت و اینها نیست، حتی اون وقتش هم که مطالعه میکنم اینا وقتی خب دلم رو میکاوم میبینم دارم پرستش مردم میکنم. بنده که میخواستم بیام اینجا خدمت شما به اصطلاح سخنرانی کنم، فکر کردم باید مطالعه کنم این چیزی بیام بگم، خلق الله رو سرشون رو شیره بمانیم برای فرنج. خب اگر مطالعه نکنم و فکر نکنم چی میشه؟ خب خجالت میکشم جلو مردم خراب کرده من. مردم میگن عجب کاری ما نیره چی کنیم ما وقتی ما رو گرفتیم. بدبین میشن میگن این شیخ چی بود این چی منبر تحویل داد؟ خودش فهمید چی بود نه ما فهمیدیم. و همطور که این چند شب اتفاقا همینجور بود. خب پس باید میشم فکری کنم مطالعه کنم سرهمبندی کنم بیام اینجا بگم. برای چی؟ برای اینکه شما خوشتون بیاد مگر نه؟ اگه اینجور بود که من این کار رو میکنم چون خدا خوشش بیاد میشد عبادت خدا. اما اگه فکر این باشم که من جوری منبر برم که مردم بگن به به چه چه و میشه عبادت مردم چه عبادت خدایی؟ ولی ظاهر قضیه این است که ما داریم تبلیغ دین میکنیم، ارشاد خلق الله میکنیم، عبادت هست دیگه. و هر حال این بتون داشتن آیات لااقل یه بخشیش از این قریبه. حالا اگر لقاء طالب لقاء بودن، فرض کنیم لقاء هم همونطور که ما به اصل ظاهر عرض کردیم از آیات همون لقاء عمومی است، یعنی وارد شدن در صحنه قیامت که لمس می کنند با تعبیر مسامحه‌ای که در این تعبیر هست که با خدا روبرو هستند. هیچ که دیگه کاری نیست اونجا، این لقای هست. بعدش حساب ها جدا میشه. فمن اوتی کتاب و بیمینی فسوفه یا حاصل و حساب. اگه این باشه کسی که رجاء این آدم داشته باشه، یعنی لااقل ظن این داشته باشه که قیامتی هست، لااقل احتمال قریب بده که قیامتی هست، این حواسش رو جمع میکنه. اولا باید سعی کنه شرک نبنده و ثانیا باید عمل صالح انجام بده، گناه نکنه. خب با توجه به اینکه گفتیم ممکن است این آیه یک دلالت اشاره داشته باشید، خب بگیم لقا یک معنای سطحی داره، اینکه آدم روبرو بشه با یک کسی ولو صداشو نشنبه، ولو او را نبینه، ولو مورد لطف او قرار نگیره. اما این در واقع یک لقایی است که توأم با بعدها، با حجابها، لقای حقیقی نیست. مثل همون نمازی است که ما به همین نماز حضورمون دیم نماز. واقعا اگر لقای الهی است، درک حضور خدا، اونم نه درک مفهومی و ذهنی، این باید جوری بشه که مراتب عالیه شهود را نسبت به ذات الهی داشته باشه، همون که مال اولیاء خداست. وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، همون که امام زین العابدین سلام الله علیه در مناجاتش میگه خدایا از هر لذتی که جز از راه انس با تو بردم استغفار و استغفرو که من کل لذت به غیر ذکرک یا به غیر انسک، هر لذت دیگری که غیر از انس تو با تو باشی در این دنیا بردم ازش استغفار میکنه. چنین کسی اون وقت میگه و لقاء کم منا نفسی یا وصل کم منا نفسی، آرزو دارم که به لقاء تو نائل بشم. لقاء حقیقه اون لقاء که دیگه فاصله بین محب و محبوب نمانه. تعبیر که در یه جلسه دیگه عرض کردم مثل عاشقی که خود را در آغوش معشوقش ببینی، بعد از سالها فراق و جدایی و ترس و نگرانی از این که چه خواهد شد، آیا من به وصل محبوبم خواهم رسید یا نه، چشم باز کنه خود رو در آغوش محبوبش ببینه، لقاء حقیقی بکنه. اگه یک کسی طالب چنین لقایی چه کار باید بکنه؟ همون چیزایی که در اون آیه ذکر شده بود، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، را با یک معنای با یک نظر دقیق تری نگاه بکنه. ما عمل صالح به چی میگیم؟ کار خیر بکنه، آدم به ایتام رسیدگی بکنه، در این ایام زلزله زدگان به کسای کارهای دیگه عام المنفعه، نماز بخونه، روزه بگیره، اینا کار خیر است، کار عمل صالح است. اما وقتی دقت بکنیم ببینیم هیچ کدوم از باید دید دیگر یا دید دقیق‌تر، پرده رو یه خود بزنیم بالا، واقعا ما این کار رو برای خدا میکنیم؟ هیچ قصد دیگری توأم با قصد اطاعت خدا نیست؟ خیلی مشکل چنین عملی آدم انجام بده. اونایی که خیال میکنن اعمالشون خالص هست خودشون رو فریب میدن. خیلی ها، البته من قیاس به نفس میکنم، وقتی آدم دقت میکنه میبینه اگه خیلی چیزا نبود این کار خیلی آدم انجام نمیداد. اولش اینه که آدم رفقاش و دوستانش بپسندند و تعریف کنند. هر جوان یکی از خواسته های طبیعیش این است که در میان اقران خودش مورد مقبول باشه، تحسینش کنند، بپسندنش. خب نماز هم میخونه، عبادت هم میکنه، کارهای خیر هم میکنه، اما ته دلش هم اینم هست که در یه همچه حالیست که من در میان دوستانم شخص مطلوبی تلقی میشه. حالا جوان که خاصیت جوانی هست، پیرمردهای ما بعد از 70 سال هست میبینیم که همینجور هست، گوشه دلمون نیتهای دیگه ای. اگر فرضاً من میومدم تو این مجلس به جای این جمعیتی که هست 7-8 نفر بودن، آیا واقعا من نشاط حرف زدن داشتم؟ اگه برای خداست رو چه فرقی میکنه؟ اگه در این مجلس که در میرفتم یه 4 تا فوش هم به من میدادن، بازم حاضر بودم بیام اینجا هم نرگاه رو بزنم؟ اگه برای خداست شفا دارن مردم فوش میدن یه تحریف میکنن؟ و اگر وقتی دقت میکنیم میبینیم از بسیاری از این کارهامون باید توبه کنیم. خدا فرمود انا خیر و شریک، من بهترین شریک ها هستم، هر کس برای من در کاری شریک قرار بده من سهم خودم را به او واگذارم. نماز میخونه 1% هم برای رضایت دیگران باشه، میگه اون 99% منم مال اون رفیقم، من نخواهم. سخاوت داره خدا، میگه شما شریک گذاشتید و من سهم خودم میدم به شریک، بقیهش هم مال اون. من اون عملی میخوام که خالص. ما چند تا عملهای من و شما قبول میشه با این دید که نگاه میکنیم؟ این است که فرمودن حسنات الابرار سیئات المقرر. بله مؤمنین عادی، اونایی که کمتر از این مسائل به ذهنشون میاد، نمیتونن درست تصوری ازش داشته باشن، خب اکثر اهل جنه هستن، اینا رو میگیم ابرار. اما همه این کارهایی که اونها بهش به خاطرش امید ثوابش دارن و بهش هم میرن و انشاءالله، برای کسانی که فهم بیشتری دارن، معرفت بیشتری دارن، مرتبه ایمان بالاتری دارن، اینا نه تنها ثواب اضافه میشه و موجب ترقی نیست، بلکه یک معنا گناهی است که بعد ازش استغفار کنیم. بسیاری از کسایی که ما به خودمون میباریم، کارهایی که میباریم که عبادت خدا کردیم، وقتی چشم باز میکنیم همه شرک به خدا ورزیدیم. یا یه سهمیش برای خدا، یه سهمیش هم برای دلمون، یه سهمیش هم برای زن و بچه‌مون، یه سهمیش هم برای خویش و قومامون، یه سهمیش هم برای همسالامون، یه سهمیش هم تو مسائل سیاسی اینا که برای هم باندهامون، هم حزبی هامون، هم جبهه‌ای هامون، هم جناحی هامون، چه میدونه؟ میدونه کاره خلاف شرعه، میدونه چون ما جبهه ای هم، در جبهه ماست، در جناح ماست، باید تأییدش کنیم. اینجور کاری اسمش عبادت نیست، در حقیقت شرک است. پس من کان یرجو لقاء ربه، اگه لقاء حقیقی میخوام باید عملشم عمل صالح حقیقی باشی، یعنی صلاحیت داشته باشی که در پیشگاه الهی عرضه کنه، خدا پسند باشی و در اعمالش هیچ انگیزه دیگری جز رضای خدا نداشته باشی. ولا یشرک به عبادت ربی احدا، شرک خفی رو نمید. این معنا رو که هیچ خیلی تعجب نکنید، بالاخره همه ما با این مفهوم آشنا هستیم. میگن شرک جلی و شرک خفی. شرک خفی که همه شنیدید، ریا شرک خفی. ایمانم ایمان جلی و خفی داریم، لقا هم لقاء ظاهری و سطحی و لقاء حقیقی داریم. پس با فرض این که این آیه معنای ظاهریش هم همون لقاء عام می باشه که برای مؤمن و کافر حاصل میشه، اما با دلالت اشاره دلالت داره بر این که اگر کسی لقاء حقیقی میخواد باید ایمانش هم ایمان حقیقی باشه، شائبه شک و ریب درش نباشه، عبادتش هم باید عبادت خالص باشه، هیچ انگیزه دیگری جز رضای خدا درش نباشه. این است که خوبه در این شبها به خصوص متضرعانه متوسل به اولیاء خدا بشیم که اونها دعا کنند برای ما که خدا چنین ایمانی و چنین معرفتی و چنین عبادتی و دوری از شرکی نصیبمون کنه انشاءالله. نعیم دلالون خوب دعا میکنیم. پروردگارا ترا به حق اولیایت قسم میدیم، به همه ما توفیق بده که لیلة القدر را به بهترین حال درک کنیم. پروردگارا ترا به حق اولیایت قسم میدیم که اون چه در این شبها بندگان شایستت عطا میکنی به همه ما عنایت بکن، گناهان همه ما را بیامون، حاجات شرعیه همه ما را برآورده بفرما، دست کفر و کافرین را از سر مسلمان ها کوتاه بفرما، در ظهور ولی عهد تعجیل بفرما، روح امام و شهدا را مهمان امیرالمومنین قرار بده، سایه مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام را مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.